بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اون بس درباره این بود که اخباری ها درباره قطع چه نظری دارند. مرحوم شیخ در رسائل معتقده که اخباری ها میگویند که از راه مقدمات عقلی قطع حاصل میشود ولی حجت نیست. یعنی شیخ معتقده که اخباری ها منکر کبرا هستند. میگن قطع از راه عقل حاصل میشود ولی حجت نیست. آقای آخوند در کفایه معتقده که اخباری ها منکر صغراند نه منکر کبرا. یعنی اخباری ها میگوین قطع از راه عقل حاصل نمیشود ولی اگر حاصل شد حجت هست. خیلی از آقایون اینجا میان کلمات اخباریین را نقل میکنند که ببینیم حق با شیخه یا حق با آخونده. و اخباری ها چی میگویند؟ من اصلا وارد این بحث نمیشم، اینجوری عرض میکنم. شیخ انصاری یک کلماتی رو توی رسائل نقل کرده، آقای آخوند هم یک کلمات دیگری رو در کفایه نقل کرده. اون کلماتی که تو رسائل اومده همون چیزی که شیخ انصاری استفاده کرده درسته، یعنی اون کلمات معنا و مفهومش اینه که قطعی که از راه عقل حاصل بشود اعتبار ندارد. کلماتی را هم که کفایه نقل کرده معناش اینه که از راه مقدمات عقلی قطع حاصل نمی شود ولی اگر حاصل شد حجت است. یعنی هم شیخ درست می گوید هم آقای آخوند، فقط این یک کلمات اخباری رو نگاه کرده، اون یک کلمات دیگر رو نگاه کرده. و اینم خیلی عجیبه که آقای آخوند حتما رسائل رو دیده، حتما رسائل جلو چشمش بوده، این کلماتی که تو رسائل آقای آخوند به اینا توجه نکرده خودش یک کلمات دیگری رو نگاه کرده. اون کلمات که تو کفایه است معنیش اینه که قطع حاصل نمی شود، این کلماتی که تو رسائل معنیش اینه که قطع حاصل می شود ولی حجت نیست. خب عرض کردم حالا اینو من اصلا وارد نمیشم که بگم حق با شیخه یا با آخوند، هر دو درست میگویند ولی هر کدام بعض کلماتو دیدند. من این جمله آیت الله بروجردی رو توضیح میدم و بعد این که اصلا عقل چقدر اعتبار داره و از راه عقل میشود به یقین رسید یا خیر. معروفه و شهید مطهری نقل کرده که آقای بروجردی رضوان الله علیه یه روز سر درس ایشون همین یه جمله اینجوری فرمود که اخباریین تحت تأثیر فلاسفه تجربی انگلیس بودند. بعد شهید مطهری میگه که ما تعصب میخوریم که چرا هیچ کس نگفت به آقای بروجردی که اینا کجا شما میگی، مدرکت چیه برای حرف؟ و آقای بروجردی هم حرف بی دلیلی نمیگفته، خیلی آدم بزرگی. حالا یه مثال دیگه شم بگم، مثال دیگه شم اینه، میگن که یه وقت آیت الله بروجردی سر درسش رسید به بحث تحریف قرآن، یه کلمه آقای بروجردی سر درس فرمود که این روایات تحریف قرآن تمامش نادرسته، این روایاتش خیلی ها چیزی حدود 1030 تا روایته، 1000 تا روایت خیلی ها و بلکه اصلا فوق تواتره. عجیب اینه که یه نفر سر درس آقای بروجردی نگفت که آقا کجا اینو میگوی یا مدرک شما چیه برای این حرف، و اگر کسی اینو میگفت و از آقای بروجردی کسی سوال میکرد که اینو توضیح بده، واقعا یه خدمت خیلی بزرگی به شیعه میشد با اون حدیث شناسی و اون رجالی که آقای بروجردی داشته، یعنی واقعا بی نظیر بود اگر که آقای بروجردی اینو مطرح میکرد. همین فقط یک کلمه فرمود که این 1000 و اندی روایت همشون نادرستن. خلاصه همونجور که اونو کسی نپرسید، اینم کسی نپرسید. نه قطعی، نه قطعا همینجور، یعنی این دوتا حرف آقای بروجردی فرموده ولی همین حیف که کسی نگفت کجا. حالا دیگه یه مقداری هم نه، حالا میگم کدام درسته، الان توضیح میدم. برحال آیت الله بروجردی خیلی آدم بزرگیه و خیلی عظمت داشته، یعنی وقتی یه حرفی میگفت دیگه همه مسلم میپنداشتن، کسی هم دیگه سوال نمیکه که آقا کجا میگی، مدرک چیه فلانه. واقعیتش هم اینه که بی نظیره تو این قرنهای اخیر ها آقای بروجردی. الان میگم حالا اون تحریف قرآن و موارد نمیشن، فعلا همین که محل بحثمونه. بین این اخباری ها حدوداً اخباری ها حدود 300 ساله که مثلا اینا پدید اومدن، حدود 300 سال 400 سال اینا به وجود اومدن، بعدم زمانی که وحید بهبهانی رضوان الله علیه اومد، اون دیگه با اینا خیلی بحث کرد و اینا را منقرض کردن، حالا دوباره دارن زنده میشن. حدود 300-400 سال قبل، اون زمان یعنی زمان صفویه توی ایران، همون زمانیه که عثمانی ها توی عراق بودند، همین خط تلگراف توی ایران همون زمان صفویه درست شد دیگه و انگلیسی ها کشیدند. اون زمان یعنی زمان صفویه که صفویه درگیری هم داشتن با دولت عثمانی، دولت عثمانی هم خب کل این کشورهای ترکیه و عراق و اردن و عربستان و کویت و حتی مصر، اینا همه جز دولت عثمانی بود و دولت عثمانی خیلی تحت تأثیر این فرهنگ غرب یا فرهنگ اروپایی بود و انگلیسی ها توی این منطقه خیلی حضور داشتن، توی عراق یا توی مصر، حتی اینکه مثلا این بعضی از علمای بزرگ شیعه توی انگلستان زندان شدن، تبعید شدن. انگلیسی ها مثلا همین جو حضور داشتن، بعضی از مراجع تقلید رو از توی عراق اسیر کردن بردن هندوستان تو زندان، علت این که می بردن هندوستان، چون هندوستان هم مستعمره انگلیس بود، یعنی هندوستان در واقع مثل جزی از انگلستان حساب می شود. علمای شیعه را تو عراق دستگیر می کردن می بردن اونجا زندان تو هندوستان. علت این که انگلیسی ها رو هندوستان هم خیلی نظر داشتن این بود که اون زمان که مثلا برق و یخچال و این چیزا نبود، اینا برای نگهداری مواد غذایی، گوشت یا چیز، برای نگهداریش چی کار میکردن؟ اینا احتیاج داشتن به ادویه‌جات هندوستان که با این ادویه‌جات مواد غذایی رو نگهداری میکردند. ولذا هندوستان برای انگلیسی ها خیلی مهم بود. انگلیسی ها حدود مثلا فرسونی قرن 18 میلادی، قرن 17 میلادی آغاز انقلاب صنعتی اروپاست، قرن 17 میلادی و دیگه تقریبا اوجش میشه قرن 18 و 19، میشه انقلاب صنعتی. وقت ببینید حالا اروپا رو بگم، ببینید چجوری این افکار اروپایی تأثیر گذاشت توی عراق و رو ذهن علمای ما و اخباری ها و اصولی ها. تو قرن 16 میلادی یه استادی تو انگلستان داشت درس میداد، موضوع درسم این بود که اسب چند تا دندون داره. بحث درباره این بود که دندونای اسب چند تاست. استاد هی دلیل می آورد که از تعداد دندوناش کی مثلا 16 تاست، کی میشه 18 تا، کی میشه 20 تا، هی استدلال می آورد بر این که دندونای اسب چند تاست. یه دانشجوی گفت که آقا این که بس نمیخواد، برید خواه یه اسب رو بیارید دندوناشو بشمارید، این که دیگه بس کردن نمیخواد. همه به این بابا خندیدند و از کلاسم بیرونش کردن، از مدرسه‌م اخراجش کردن. این که گفت بری اسبو بیاری دندونشو بشماری دام، علت خنده هم این بود، میگفتن که آدم هر چیزی رو باید با عقل بفهمه، نه با تجربه، نه با حس. هنر اینه که شما اسبو نبینید و بتونید بگید چند تا دندون داره، و اینم کار کیه؟ کار عقله. اما اگه بخوایم اسبو بیاریم اینجا دندوناشو بشماریم، این میشه چی؟ تجربه حسی. این تفکر کی بود؟ این تفکر که گفتم این مال قرن 16. تو قرن 18 دقیقا برعکس شد، گفتن کلن عقلو بگذارید کنار، عقل تو این در 20 قرن گذشته معلوم شد که کاری ازش نمیاد، عقل رو بذاریم کنار، بریم دنبال حس و تجربه. این که شنیدید یه پزشکی تو انگلستان اینجوری گفت، گفت من اگر خدا را زیر چاقوی جراحی پیدا بکنم قبولش میکنم، اگر خدا را زیر چاقو پیدا نکردم قبول نمیکنم. این یعنی چی؟ یعنی دقیقا چی؟ تجربه حسی. اون قصه اسب برای این بود که فقط تجربه عقلی نه حسی. این چاقوی جراحی برای اینه که گفتن که نه دیگه، کاملا برعکس. تو قرن 16 میگفتن که بریم سراغ عقل، تو قرن 18 گفتن بریم سراغ حس، تجربه حسی. بعد نه این که مثلا این صنایع هم دیگه تو قرن 18 شروع کرد به درست شدن، کارخونه و ماشین و صنعت و این حرفا، گفتن این آثار چیه؟ تجربه حسیه که بین مثلا این کارخونه ها درست شد. اون موقع که سراغ عقل می رفتیم بشر رشدی نکرده بود، حالا که رفتیم سراغ حس و تجربه حسی، عقل رو که گذاشتیم کنار، این همه علوم و صنایع و این چیزا پدید اومد. و همینجور اینا زیاد شد و این تو همه علوم هم سرایت کرده. مثلا فرض کنید تو زیست شناسی اساس شد بر تجربه، یا نمیدونم پزشکی، قبلا پزشکی بر اساس عقل بود، تو قرن 18 و 19 دیگه پزشکی رفت سراغ تجربه حسی و همینجور. آقای مثلا فرض کنید که داروین مثلا خودش دانشجو بود ولی توی کشتی کار میکرد، رفت تو ساحل این کشور، دید که هر جا که ساحل عمق آب کمه لک لک ها پاهاشون کوتاهه، هر جا عمق آب زیاده پاهای لک لک ها بلنده. یعنی بلندی و کوتاهی پای لک لک یا منقار لک لک بستگی داره به عمق کم یا زیاده آب. خب پس معلوم میشه هر کدام طبق محیط زیست خودش بدنش رو درست میکنه. یعنی اومده همین تجربه حسی رو ها آوردن تو همین تکامل، و از همین حرفان بعد نمیدونم اون تکامل و بحث میمون بودن انسان و نبودنش، این حرف از اینا درست شد. پس ببینید تو اروپا تو قرن 17 شروعش، بعد 18 19 اروپا اینجوری شد، گفتن که عقل رو بگذاریم کنار، به عقل تا حالا اعتماد میکردیم رشد نداشتیم، عقل که بذاریم کنار بریم سراغ تجربه حسی رشد داریم. این حرف اروپایی ها. و اروپایی ها نه اینکه توی کشور عثمانی حضور داشتن، توی بغداد بودند و تو حکومت بغداد نفوذ داشتن، اصلا عراق کلن در اختیار انگلیسی ها بودی، اصلا پول عراق پول انگلیس بود، پولش پول رایج عراق پول انگلیس بوده دی. این شاهده اینه که یعنی انگلیسی ها تو عراق حضور داشتن و تفکر انگلیسی هم چی بود؟ بریم سراغ تجربه یه حسی. این اخباری ها اینجوری پدید اومدن دا. اخباری هم خب یه علمای مسلمان هم. دیدن که این اروپایی ها دارن میگن که هرچی به عقل اعتماد کردیم فایده نداشت، حالا که عقل گذاشتیم کنار رفتیم سراغ تجربه حسی رشد کردیم، خب ما مسلمان هم همینجور، ما مسلمان ها هم دلیل عقلی و فلسفه و منطق و این چیزا رو بذاریم کنار بریم سراغ تجربه حسی. تجربه حسی یعنی چی؟ یعنی اینکه امام صادق سلام الله علیه رو کفن فرزند خودش نوشت اسماعیل شهادت میدهد لا اله الا الله. پس اونی که من دیدم امام صادق نوشته چی نوشته؟ اسماعیل شهادت میده. بچه منم اسمش اسماعیل میخواد باشه میخواد نباشه، رو کفنش باید بنویسم چی؟ اسماعیل شهادت میدهد. ببینید یعنی کامل عقل رو بذاریم کنار، همون تجربه حسی. حس اینه که امام صادق نوشت اسماعیل شهادت میدهد، ما چه این مرد زن باشه چه مرد مرد باشه، چه اسمش اسماعیل باشه چه اسمش تقی باشه، باید رو کفنش بنویسیم اسماعیل شهادت میدهد لا اله الا الله. ای کسی عقل راه بده، خب میگه که اسماعیل که اسم مرده، این میت که مثلا زنه، یا مثلا این که اسمش اسماعیل نیست، این حرف عقله. اما چون اروپایی ها عقل گذاشتن کنار رفتن سراغ تجربه حسی و موفق شدن، ما هم همین کارو بکنیم. این احتمالا مراد آقای بروجردی این بوده ها، این توضیحی که عرض کردم. با توجه به این توضیحی که عرض کردم وقت میشه اینجوری نتیجه بگیریم حالا حق با شیخه یا با آخونده. ببینید انگلیسی ها میگفتن که عقل رو بگذاری کنار، به عقل نمیشه اعتماد کرد، چون این چندین قرن 16 قرن بلکه هزاران قرن از اول تاریخ تا قرن 16 هم. این همه قرنهای مختلف مردم به عقل اعتماد میکردن رشد نکردن، عقل رو بذاریم کنار، قابل اعتماد نیست، حس قابل اعتماده. اخباری هم اینو میخوان بگند، این هم میشه همون حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری میخواد همین رو بگید که یقینی که از راه عقل حاصل بشود به نظر اخباری ها قابل اعتماد نیست، اون که قابل اعتماده حسه. این تا اینجا نکته اول. خب حالا از این حرف رو بگذاریم، حالا اینا درسته یا نادرسته هم کار ندارم، اصلا این که اصلا علم بشر اصلا این حرف رو درست بود که گفتم یا غلط بود، یعنی واقعا بشر حالا رشد کرد که اومد این برق روشن کرد یا ضرر کرد که برق روشن کرد. یه واقعیتیه که علم بشر از زمانی که عقل رو گذاشت کنار و رفت رو تجربه حسی عقب رفته ها، نه جلو رفته ها. فرض کنید 200 سال 300 سال پیش هواپیما نبود، الان هواپیما هست، اون موقع ماشین نبود، حالا هست، ولی الان بشر ضرر کرده سا، نه اون موقع ها. این میدونی دیگه، این اصلا توی فراوان توی این کتاب های علمای ما هست که مثلا میگه این کتابی که می نوشتن زیر نور مهتاب می نوشتن دیگه، الان خیلی همین طلب ها می نه، این همه برقم روشن می شده چشمشون نمی بینه، این ضرر همین برق هست دیگه. یعنی اینقدر چشم حالا حدس بزنی یه 200-300 سال دیگه چه میشه؟ بعد زمان خواجه نصیر که این برقا نبود، چشم مردم اینجوری بود که روزا ستاره رو میدیدند، حالا شب هم ستاره رو نمیبینند، تا چه برسه به روز. این که بشر واقعا رو به ضعف داره میره از نظر علمی، نه رشد. حالا اینا حرفای غربی ها، غربی ها میگن که حالا این تمدن جدید مال موقعی که عقل گذاشتیم کنار. درستش هم اینه که این اصلا تمدن نیست و این عقب گراییه. ببینید آیات شریفه قرآن هم ببینید، اینجور آیات تو قرآن زیاد هستا. قرآن میفرماید که و ما بلغو معشار ما آتینا، امروزی ها یک دهم اون قدیمی ها قدرت ندارن، علم ندارن. و ما بلغو معشار ما، یا یه آیات دیگه میفرماید کانو اکثر منهم و اشد قوتن و آثارن، اونا اشد منهم قوتن و آثارن، اون کاری که اونا میکردن الان کسی نمیتونه بکنه. یعنی از چیزای دینی خودمونم میتونیم استفاده کنیم که نه اتفاقا بشر رو به عقب داره میره، نه رو به جلو. حالا اینا شده یه کار ندارم، فقط خواستم همون اون فرماشه های بروجردی یا یه شاهدی یا یه توضیح بش بدم که احتمالا مرادش اینا بوده. حالا از این حرفا بگذاریم که اصلا حالا حق با شیخه یا با خونده و اخباری ها چه میخوان بگویند، خودمون حالا باید بگیم درستش چیه. درست مطلب اینه که ما یک عقل نظری داریم و یک عقل عملی. حالا این که اصلا دو تا عقل، یعنی دو عقل داریم، عقل نظری و عقل عملی، یا یک عقل داریم، یک عقل و دو نوع درک، دو نوع درک داره، یا اینکه بگویم نه یک عقل است و یک درک است اما دو نوع مدرک است، دو نوع مدرک. این که کدام یک از این سه تا نظر درسته که دو تا عقل، یا یه عقل است و دو تا ادراکه، یا یه عقل است و یک ادراک و دو تا مدرک؟ اینا جاش فلسفه است، این جاش حالا اصول نیست. ما فعلا حالا اینجوری بس میکنیم، فرض کنید دو تا عقل داریم، حالا فرض کنید یک عقل نظری و یک عقل عملی. عقل عملی عقلیه که با بایدها و نبایدها سر و کار داره، عقل عملی این چیزایی که میگم ها، اینا میشه عقل عملی. هنر مثلا رشته هنر هر کی داره درس میخونه، یا رشته اخلاق، یا رشته دین، یا رشته حقوق، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، یا رشته ادبیات، یا رشته علوم سیاسی، یا علوم اجتماعی. این جور علوم را که نام بردم اینا رو میگن چی؟ عقل عملی. که اینا بایدها و نبایدهاست. یکم عقل نظری، عقل نظری اون یکی راجع به هست ها و نیست ها بحث میکنه، مثل ریاضیات یا هندسه یا منطق یا فلسفه، اینا میشه عقل نظری. فیزیک، شیمی، داروسازی، اینا هم همه جزء عقل نظری هست. عقل عملی دو تا بحث توش هست. یک بحث درباره درک مصلحت و مفسده. مثلا عقل میفهمه این کار مصلحت داره یا اون کار مفسده داره. آیا وقتی عقل مصلحت و مفسده را بفهمد میتونه بگه هرچه مصلحت داره واجبه، هرچه مفسده داره حرامه؟ عقل میتونه اینو بگه؟ این مکرر من تالا گفتم که عقل اینجور کارایی ندارد. عقل ممکنه بگوید که سیگار ضرر دارد، یا عقل میگه من میفهمم، من درک میکنم که سیگار ضرر داره و منم میفهمم که نباید سیگار بکشید. عقل اینا رو میفهمه. اما اینکه عقل میتونه بگه خدا گفته است که سیگار حرامه، این دیگه معلوم نیست. یعنی ما اینو نمیتونیم اثبات بکنیم. این حال میرسم به ملازم. این همه روایات میگه دین خدا با عقل مردم جور در نمیاد، با عقل نمیشه دین به دست آورد. او همین رو داره میگه. شما اگر دیدید یه چیزی مصلحت داره، خب بگید که این مصلحت داره، اما بگید واجب است دیگه معلوم. چه بسا همین الان اینجوریه دیگه. خیلی مواقع عقل مردم یه چیزی را میگوید خوبه انجام بدید، در حالی که عقل فقط خوبیشو فهمیده، بدیاشو نفهمیده. چقدر اون سالها بود تو همین کشور خودمون این پزشکا میگفتن که این لوزه ها رو بکشید، لوزه های مریضایی که نمیم لوزشون فلان میشه، و چقدر آدم ها رو لوزه هاشون کشیدن بعدا فهمیدن همش اشتباه بوده. یعنی عقل میاد یه مصلحت رو میفهمه، میگه مصلحت اینه که اینه بکشی، بعد میفهمند اشتباه بوده، نباید این کار میکردن. الان عقل میگوید که مثلا فرض کنید که کود شیمیایی بدید به این درخت ها میوه زیاد بدند، اینا عقل میگه. ولی عقل اینم میفهمه که وقت کود شیمیایی بدی به این درخت، این میوهش هم میشه شیمیایی، هر کم میخوره مریضیای مثلا فرض کنید که شیمیایی میگیره، اونا شو دیگه نمیفهمه. یه 50 سال دیگه معلوم میشه که کود شیمیایی همش ضرر بود. یا مثلا بلدی همینجوری همین الان اصلا دارم میگن همین خمیر دندون نمیدونم فلان رو میگن هر کی مسواک میزنه فلان خمیر دندون عقیم میشه، بچه دار نمیشه. خب اینا همین علم دیگه، اینا همین عقل بشره. عقل بشر به این نتیجه رسید که اینجوری مسواک بزنی خوبه، بعد از چند وقت هم میفهمن میگن که این ضرر داشت، مردم رو عقیم کرد. پس ببینید یه بخش اینه که عقل عملی مصلحت و مفسده رو میفهمد، اما ممکنه همه مصالح و همه مفاسد رو نفهمه. یعنی عقل یه چیز رو میفهمه، 100 تا چیز نمیفهمه. فرض کنید مثلا خب عقل نوع مردم میگن مثلا ریشو بتارشید یا ریشو بزنید خوبه، ولی واقعا همه چیز رو درک میکنه عقل؟ یا شاید چند سال دیگه اومدن گفتن که نظر هم داشته؟ پس چون عقل احاطه به همه مصالح و مفاسد ندارد، یعنی یه مصلحت رو میفهمه اما نمیتونه بگه کل مصلحت همینه یا دیگه هیچ ضرری نداره، ولی لذا این عقل که به درد نمیخوره، قابل اعتماد نیست. این یک. حالا اون تو تبدیل اینش میرسم الان. بله، این یه بخش. یه بخش دیگر عقل عملی اینه که عقل بیاد حسن و قبح رو بفهمه. عقل بگه چه چیزی حسن است یا چه چیزی قبیح است. این رو هم ما قبول داریم، ما چون شیعه هستیم، سنی نیستیم، اشعری نیستیم، فلان، قبول داریم حسن و قبح اشیاء رو قبول داریم، اونم به صورت موجبه جزئیه ها، نه کلیه. و قبولم داریم که عقل به صورت موجبه جزئیه، موجبه جزئیه. بعضی مواقع عقل میفهمد یه کاری خوبه یه کاری بده. مثلا فرض کنید که عقل میفهمه که تو خیابون با اینجوری رانندگی کرد نه اونجوری، اینا عقل میفهمه. یا عقل میفهمه که مثلا فرض کنید که خیابون اسفالت باشه بهتر از اینه که خاکی باشه. خب اینقدر رو میفهمه، این حسن و قبح ها رو میفهمد. ولی آیا میتونیم بگوییم که این چیزایی رو که عقل میفهمه که حسنند یا قبیحند پس واجبند یا حرامند؟ اینم میشه گفت که معلوم نیست. عقل میفهمد که حسن است، خوب است از اون جای خیابون رفت آمد بکنی که خط کشی شده است، خط عابر پیاده داره. عقلم میفهمد خوبه که از اون جایی که پل عابر پیاده هست از پل برید، از خود خیابون نرید. اینا رو عقل میفهمه خوبه. ولی میشه بگی اینا واجبه، یعنی خدا گفته و واجبه؟ این معلوم نیست. ما همین حد اکثر فقط میتونیم بگیم این کارو خوبه، مستحبه نمیتونیم بگوییم، واجب استم نمیتونیم بگیم. این مال عقل عملی. پس عقل عملی که خب نه، اشاعره میگن که اصلا اشیاء حسن و قبح ندارند به صورت سلب کلی. حالا نمیخوام اینا رو خیلی وارد بحث بشم و الا حالا همین توضیحی که دارم میدم شما اینا حرفای منو یه مقایسه بکنید با کتاب مصباح الاصول آقای خویی رضوان الله علیه، ببینید آخرش اینجا، آخرش آقای خویی افتاده تو دامن همون حرفای اشاعره. آقای خویی آخرش اونجوری شده حرفاش، ولی اینجور که عرض میکنم هم حرف اشاعره نیست و درسته، در این حالم میگیم این جور عقلی قابل اعتماد نیست. این شد عقل عملی. و اما یعنی عقل عملی اینش رو قبول کردم که میگه یه کاری خوبه یا بدستان، اینو میپذیرم، اما این که حد چرا عقل میگه خوبه شرع میگه واجبه، اینو نمیپذیرم. و اما عقل نظری، عقل نظری گفتیم تو ریاضیات یا هندسه یا منطق یا فلسفه، فیزیک، شیمی، داروسازی، عقل نظری تو این چیزها خیلی چیز میفهمد. اینام که ربطی به شرع نداره، این هیچ ربطی به شرع نداره دیگه. اونی که مربوط به شرع میشود فقط تو بحث ملازمات عقلیه است. همین 4-5 تا مسئله ها، همین 4-5 تا بحث اجزاء، بحث مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی، دلالت نهی بر فساد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، همین 5 تا مسئله. در این چند تا مسئله ببینید تو این چند تا مسئله عقل به درد میخوره، اونم تازه علتش این است. این پنج تا مسئله که گفتم همشون یه پاشو شرعیه یه پاشو عقلی. آها، به همین خاطر، یعنی یه مقدمه رو از شرع میگیریم یه مقدمه رو از عقل. به همین جهت حالا یا به اینا میگن غیر مستقلات عقلی یا میگوین مستقلات غیر عقلی، حالا تعبیرهای مختلف. اما اگر یه چیزی هر دو مقدمش عقلی بود این اعتبار نداره دا. اون که هر دو مقدمش عقلیه اعتبار نداره. چیزی اعتبار دارد که یه مقدمه رو شرع بگوید یکیش رو عقل. آره، تو مستقلات که گفتیم هیچ چیزی. مثلا فرض کنید شرع میگوید که نماز واجبه، عقلم میگه مقدمه نماز وضوعه، پس یکی رو شرع گفت یکی رو عقل. وقت عقل میگوید اون شرعی که میگوید نماز واجبه و منم میدونم نماز بی وضو نمیشه، پس شرع باید وضو رو هم گفته باشه. در این مورد میپذیریم که دلیل عقلی اعتبار دارد. صلی الله علیه و آله.